لزومی داره که ما هر سال راجع به انقلاب صحبت کنیم؟ حالا 42 سال از آن گذشته است. من برای آنها یک دلیل قرآنی میگم که در قرآن سوره مبارکه ابراهیم آیه 5 است که ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور فذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآیات لكل صبار شكور. خود خداوند متعال وقتی مأمور میکنه حضرت موسی میره با فرعونیان مبارزه میکنه پیروز میشه، خداوند میفرماید این ایام الله، یوم الله است، اینا رو یادآوری کن. و یادآوری هم اینه که قدر این روزها رو بدونیم. ما اون دهه فجرمان ایام الله، اون روزهایی که خاص برای اسلام، اینا یوم الله. درسته همه روزها یوم الله است، ولی در آنجا منظور از یوم الله اونه که خداوند عنایت کرده، لطف کرده. ما باید این را جرامه بداریم و یادآور باشیم و قدر اینها را بدانیم که به نسلهای بعدی منتقل بکنیم.
ممنون از شما و آرزوی توفیق‌های بیشتر. انشاءالله که در جامعه ما این اتفاق شیرین بیفته که نسلی که انقلاب کرد و با انقلاب همراه بود و در این حال در دوران دفاع مقدس از کشور دفاع کرد، با جوانها و نوجوانهایی که امروز به عرصه رسیدن و دارن میرسن، فضای گفتگو، مفاهمه، هماندیشی داشته باشن که انشالله حلقه اتصال این دو نسل و در واقع این دو سلیقه همیشه برقرار باشه و انشالله همیشه همه با هم برای آبادانی ایران عزیزمون قدم برداریم. جناب آقای ناصر آزاد، ما غیر از این که شما رو با تدریساتون در حوزه قرآن و نهج البلاغه میشناسیم و گاهن بعضی مقاله های شما رو در مطبوعات ملاحظه میکنیم، شما رو به عنوان یکی از شعرای انقلاب اسلامی در استان اردبیل هم میشناسیم. اگر که همراه خودتون شعری آوردید، حالا یا از اون شعرهای قدیمی و خاطره انگیز یا از شعرهای جدیدتون، چند بیت ما رو مهمان بکنیم.
ممنون. منم در مورد همون 22 بهمن بله، چند بیت خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
خدایا روز 22 بهمن مبارک باد، خدایا دوستان را خاری دشمن مبارک باد، خدایا سالگرد انقلاب فتح و پیروزی برای رهبر و هم ملت و میهن مبارک باد، خدایا مرد و زن در انقلاب ما سهیم هستند، مقدس انقلاب ما به مرد و زن مبارک باد، خدایا جوشن حفظ است ایمان بر مسلمانان، سلحشوران ایران را سنین صوفشن مبارک باد، خدایا اندلیبان نغمه خان دهه فجرند، سرود بلبلان در صحنه گلشن مبارک باد، خدایا خرمن فیض است بر ما انقلاب ما، برای ملت آزاده این خرمن مبارک باد، خدایا لشکر جانباز قرآن دشمن افکن شد، صدای نصرت شیران خصم افکن مبارک باد.
بسیار ممنون از اینکه امشب وقت گذاشتید به رادیو اردبیل آمدید، با برنامه شبهای ایران در خدمت هموطنان عزیز ایران اسلامی بودیم. صمیمانه قدردانی میکنیم، چون دیگه وقت هم واقعا دیر هست و نمیخوایم شما رو بیشتر خسته بکنیم، همینجا با جناب عالی خداحافظی میکنیم. اما در ادامه برنامه میخواییم به اتفاق دوستانمون بریم به کرمانشاه و گزارش برادر عزیزمون آقای احسان مرادی رو بشنویم. از همینجا به همه دوستان و همکاران در کرمانشاه سلام عرض میکنیم و عرض ارادت داریم به همه اهالی استان کرمانشاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که شب رو مجالی برای آرامش انسانها قرار داد، به شنوندگان و همراهان مهربان و صمیمی شبهای ایران از رادیو اردبیل عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو هم به شما تبریک و شاد باش عرض میکنم و از کرمانشاه در خدمت شما هستم. کرمانشاهی که این روزها به واسطه واقع شدن در 42 سالگرد پیروزی انقلاب انقلاب عزیز اسلامی پر از شور و نشاط و هیاهوس و به هر روی همه دغدغه شهروندان عزیز این هست که جشن‌های این روزها رو به بهترین شکل ممکن برگزار و برپا بکنن. با یکی از همشهریان خوبمون صحبت می‌کنیم، از علل و رموز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برای ما چند کلامی صحبت خواهند کرد. آقا به شما سلام عرض می‌کنم، نیمه شب شما به خیر باشه و تبریک من رو بپذیرید.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز، من هم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر رو خدمت همه مردم ایران تبریک میگم.
زنده باشین، خیلی خیلی متشکرم. نمیدونم بهمن 57 رو شما به خاطر دارید ندارید، به چه شکل بوده، توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. نه خیر، من سنم به اون به حال روزگار نمیرسه، ولی خب از خاطراتی که به هر حال در تلویزیون پخش شده و بزرگترها تعریف کردن، خیلی صحبت ها شده از همدلی مردم، همراهی مردم، اینکه یک صدا در برابر ظلم بلند شدن و از حق خودشون دفاع کردن و به نتیجه رسیدن.
درود به شما. اتفاقا اصلا محور گزارش هم همینه که به نظر شما رمز و راز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با توجه به مطالعاتی که کردین، چیزایی که از قدیمی ها شنیدین، چه بوده و چی باعث این پیروزی بزرگ شده؟
به هر حال وقتی یه پیروزی به دست میاد، عوامل مختلفی دست به دست هم میدن. یکی ظلمی بوده که در اون زمان به قشر زیادی از مردم وارد میشده و چیزی که هست و نمیتونیم بگیم نیست، و مردم در واقع خسته شده بودن از اون همه سختی و فقر. در همون زمان کشورهای دیگه زندگی های بهتری داشتن، ولی مردم ایران خیلی در سختی زندگی میکردن. و عرض میکنم که باید خیلی مسائل دست به دست هم بده. یکیش همدلیه، همراهیه، ای که یه عده واقعا بخوان به یه نتیجه برسن، هم فکر بشن با هم. و ای که حضرت امام خمینی بودن و مردم هم با اعتمادی که به ایشان کردن حرکت کردن و در نهایت با تمام سختی کاری که بود به نتیجه رسیدن.
درود به شما. و رمز و راز تداوم این حرکت الهی و بزرگ به نظر شما چه است؟ اون توقعی که رهبر معظم انقلاب اسلامی از همگی ما دارن، انقلابیون بهمن 57 از همگی ما که به قول معروف جوانتر هستیم دارن، چیه که میتونه این حرکت رو انشالله تداوم ببخشه؟
انشالله ما با عمل کردن بر کارهای خوب، من نمیخوام حالی شعاری صحبت بکنم، کارهای خوب، آن چیزی که احساس میکنیم خوب هست و به خاطرش انقلاب کردیم، و با توجه به راهنمایی هایی که الان مقام معظم رهبری دارن، قطعا میتونیم انقلاب حفظ بکنیم و همیشه موفق باشیم.
درست.
و ای که واقعا تمام کسانی که در یک شغلی مشغول به کار هستن باید کارشان درست انجام بدن، نه از کار کوتاهی بکنن، کم بذارن. درست سختی ها هست، مشکلات هست، ولی واقعا باید آدم کارش هم درست انجام بده که به نتیجه که سال هاست آرزو داریم برسیم و قطعا خواهیم رسید. طبق صحبت های مقام معظم رهبری و خواسته های ایشان برای گام دوم انقلاب، این شرایطی که عرض کردم حتما باید عملی بشه و واقعا همه با هم باید این کار رو انجام بدیم.
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم. سعادتی بود که با شما جوان فهیم و انقلابی همشهری و هم‌مستنی هم کلام شدیم. برای شما روزها و شبهای بسیار آرام و زیبایی رو آرزو میکنم.
سلامت باشید. همه مردم ایران در پناه حق باشن. خدا نگهدار.
Allah, yavare mas, Khomeini rahbar mas, Allah. همرزمان همرزمان ای امت مسلمان، همرزمان همرزمان ای الگوی دلیران، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست.
دوستان عزیز، یک سرود خاطر انگیز دیگر رو با ذوق و سلیقه همکاران عزیزمون شنیدیم، سرود 22 بهمن. امیدوارم که روز به روز شاهد به ثمر نشستن همه آرمان‌ها، آرمان‌های تاریخی و در واقع شوق انگیز و شور انگیز ملت عزیز ایران باشیم و در سوی دیگر هم شاهد صیانت و حفاظت از همه دستاوردهای ارزشمند این چند دهه باشیم. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که اندکی پیشتر با میهمان عزیز برنامه صحبت‌هایی داشتیم و همینطور نیم نگاهی هم که داشتیم به پیامک‌های شما دوستان عزیز. همه شما اذعان داشتید که انقلاب اسلامی در ایران اگر پیروز شد، علاوه بر رهبری مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، مدیون وحدت کلمه بود. احتضار دارید دوستان عزیز که انقلاب اسلامی مردم ایران زمانی به ثمر رسید که همه اقشار مردم به صحنه آمدند و کسی خودش رو عقب نکشید و با بیمسئولیتی نگفت که بقیه هستن پس اگر ما هم نباشیم اتفاقی نمیفته، اما همه احساس مسئولیت کردن، همه آمدن، همه بودن، همه فعالیت کردن و همه در واقع خودشون رو برای تعیین سرنوشت ملت و کشور صاحب حق میدونستند. نکته ای که در صحبت‌های امام خمینی هم به کرات به اون اشاره شد، وحدت کلمه بود و همین وحدت کلمه رمز تداوم این انقلاب شکوهمند بود و نهایتاً استقرار و تأسیس جمهوری اسلامی که در واقع همین انقلاب شکوهمند هم به زعم بسیاری از نظریه پردازان و نویسندگان معجزه قرن نام گرفت. امیدواریم که روز به روز شاهد اهتزاز پرچم ایران عزیزمون باشیم، چرا که ما اون زمان همیشه در واقع طاغوت رو شکست دادیم، اما فراموش نکنیم که همیشه یک طاغوت درونی هست و ما باید همیشه آگاه باشیم که در کجا و در کدام نقطه قرار میگیریم و در واقع چه رویکردی رو برای رقم زدن آینده ایران عزیزمون و نسل‌های آینده انتخاب می‌کنیم. دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه شب‌های ایران، تقدیمی از رادیو اردبیل. دوستان، از رمز تداوم انقلاب گفتیم، حالا از رمز پیروزی بگیم. به راستی رمز پیروزی انقلاب اسلامی چه بود؟ توکل مردم به خدا، رهبری امام خمینی، وحدت و یکپارچگی مردم، صبوری، مقاومت، توجه به معنویت، فداکاری، ایثار و مهمتر از همه اینها کمک و نصرت خداوند متعال. اشاره بکنیم به یکی از سخنان رهبر معظم انقلاب که می‌فرمایند که اولویت‌هایی که در واقع باید برای تداوم انقلاب و تضمین پیروزی‌ها در نظر گرفت این هست که همه زیر پرچم واحدی قرار بگیرند. طبیعتاً همین پرچم واحد، پرچم ولایت، از مسیری که رهبر عزیزمون ترسیم میکنند، از راهی که ایشون معین میکنند، امیدواریم که همیشه آثار و برکات متعددی نصیب ایران عزیزمون بشه و ما که تا به این لحظه مقاومت کرده ایم، ایستاده ایم، امیدواریم که هیچ موقع از راهی که ختم به عزت ایرانیان میشه جدا نشیم. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما دوستان هستیم.
که آمریکا و شوروی با هم همدست بودن علیه جمهوری اسلامی، این ملت ایستاد با کمال و قدرت مبارزه کرد. جمهوری اسلامی با قدرت ایستاد، این ملت اون روز از تهدیدها نترسید. امروز که جای خود دارد، این ملت ملت قوی است، این ملت ملت فولادی نیست، این ملت ملت مجردی است. ملت ها با مان، ملت ها با اسلامند.
ملت ما ثابت کرده اونجایی که پای شرف، پای کرامت، پای دفاع از ارزش های کشور، ارزش های والای اسلامی در میانه، از همه توان خود استفاده می کند و دشمن را مغلوب می کند. اون روز همه دلسوزان کشور از مسئولین نظامی و غیره این منطق را برای همه اثبات می کردن. امام یک انسان منطقی بود و تصمیم گرفت و عمل کرد و به فضل پروردگار توانست ملت ایران را سرفراز کند.
در بامداد 22 بهمن از رادیو اردبیل با برنامه شبهای ایران تقدیمی به حضور یکایک هموطنان ایران عزیزمون در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، در حالی که ساعت 1:40 هست. امیدوارم این روز و هر روز و هر لحظه برای همه انسان ها به خصوص ایرانی ها ساعاتی سراسر برکت و شکوفندگی باشه. عزیزان، وقتی که از انقلاب اسلامی صحبت میشه، در واقع ما از یک گستره ای به اندازه ایران عزیزمون، به وسعت ایران عزیزمون صحبت میکنیم و طبیعتاً اگر از این نهضت یاد میشه، در واقع باید به این باور برسیم که، یا به اصطلاح به این باور رسیده باشیم که این نهضت در همه جای ایران پا گرفته بود و لحظه به لحظه ریشه های خودش رو در جان خاک ایران عزیزمون می گستروند. از جمله در دیار سبلان، در واقع در محدوده فعلی و جغرافیایی استان اردبیل که اون زمان در واقع منطقه شرق آذربایجان ایران عزیزمون بود. استان اردبیل یکی از مولودهای انقلاب اسلامی است که در سال 1372 از استان آذربایجان شرقی جدا شد و مستقلا یک استان شد به مرکزیت اردبیل. در طول مبارزات و نهضت اتفاقات مهمی در اردبیل و در شهرهای گوناگون این منطقه می افتاد که البته اینها جزء تاریخ شفاهی است که یک سریشون هم البته تبدیل به کتاب شدند. رهبری نهضت بر عهده حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود، اما شاگردان ایشون از جمله مرحوم آیت الله مروج، مرحوم آیت الله لزما موسوی اردبیلی، مرحوم آیت الله آقای مشکینی، مرحوم آیت الله سید غنی اردبیلی، مرحوم آیت الله آقای مسائلی و دیگر عزیزان از جمله مرحوم آیت الله یکتایی و دیگر بزرگان فعالیت‌های گسترده‌ای داشتند و دائم به ارشاد مردم مشغول بودند. دوستان عزیز، اگر بخواهیم از قیام مردم منطقه شرق آذربایجان یا استان اردبیل کنونی یاد بکنیم، باید اشاره بکنیم به قیام خونین مردم روستای نیارق که در 18 دی ماه 1357 به وقوع پیوست و متاسفانه 5 نفر از اهالی این روستای زیبا از زن و مرد به خاک و خون کشیده شدند و جان خودشون رو از دست دادند و شهید شدند و علاوه بر اونها 19 نفر دیگر هم مجروح شدند. بعدها خیابانهای اردبیل، میدانها، میدانگاهها و بازار شاهد مبارزات مردم شد و در میدان قیام، در میدان مصلای کنونی، در خیابان امام کنونی و در دیگر نقاط اردبیل شاهد قیام مردم اردبیل بودند. عزیزان، مساجد پایگاه‌های اصلی مردم اردبیل شد و با اوج گرفتن انقلاب اسلامی لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت تحول‌خواه و انقلابی در اردبیل و سایر شهرها افزوده شد. خب حالا که از اردبیل صحبت کردیم، بریم گزارش همکار عزیزمون آقای سرداری رو بشنویم و باز در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و شنوندگان گرامی، شما که از جای جای ایران عزیزمون صدای بنده رو میشنوید. ممنون و متشکرم از همکار گرامی جناب آقای فتاحی عزیز که این فرصت رو دادن تا در قسمت گزارش امشب برنامه شب‌های ایران در خدمت شما باشم. شب‌های ایران امشب از استان اردبیل خدمت شما تقدیم میشه و بنده سالار سرداری افتخار این رو دارم که در این بخش از این دیار افتخار آفرین و نخبه پرور در خدمت شما باشم. که تبریک و تهنیت عرض کنم ایام الله دهه فجر رو و 42 سالگرد پر افتخار پیروزی انقلاب اسلامی رو و چند روزی هستش که در اردبیل نمایشگاهی با عنوان دستاوردها و توانمندی‌های فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان با همت پارک علم و فناوری استان اردبیل، صدا سیمای مرکز اردبیل و مصلی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در مصلی امام اردبیل برگزار میشه. ما افتخار این رو داشتیم که در این گزارش خدمت نام‌آوران عرصه صنعت و افراد توانمند اردبیل باشیم و شما را هم دعوت می‌کنم که در بخش گزارش با ما همراه باشید تا با تعدادی از نخبگان علمی سرزمینمون آشنا بشیم. در نمایشگاه دستاوردهای پارک علم و فناوری سراغ غرفه‌ای رفتیم که جناب آقای فرشید نوری اینجا کار خاصی انجام میدن. 64 تا ثبت اختراع دارن.
من سال 85 تو جشنواره ها تو کشور مقام اول کشوری رو آوردم. بحث کرونا که پیش اومد، من برای خودم وظیفه دونستم تو این زمینه هم یه فعالیتی داشته باشم. اولش واقعتشو بخوای من ماکس تولید کردم، بعدش دنبال یه دستگاهش رفتم، دیدم دستگاهش گرونه و خودم طراحی کردم. در جوار همین کارهایی که انجام میدادم 8 ثبت اختراع کردم. یکیش آسانسور گویای هوشمند بود که برای اولین بار تو دنیا هستش. این دستگاه وقتی داخل کابین آسانسور که میشین، میخواین برین طبقه مثلا دهم، دیگه لازم نیست انگشتتون رو به شاسی کابین آسانسور بزنید که احتمال شیوع بیماری یا همچنین انتقال ویروس بیماری اونجا باشه. به صورت گویا داریم میگیم مثلا میریم طبقه دهم، شما رو میبره طبقه 10 تا طبقه 50 هم مدارسش رو انجام دادیم. طراحی ما تو این آسانسور به این حالت شد که گسترده ترش کردیم و به 4 زبان ما اینو طراحی کردیم، به زبان ترکی، به زبان عربی، به زبان فارسی و به زبان انگلیسی که اونایی که بالاخره از هر جای ایران یا خارج از ایران تشریف بیاره بتونه از این سیستم استفاده بکنه، که اصطلاحا ما میتونیم بهش بگیم دستیار صوتی آسانسور. بعد اون صندوق ضد عفونی کننده اسکناس رو طراحی کردیم و در عرض 3-4 ثانیه پولامون رو ضد عفونی میکنه. بعد اون دستگاه ضد عفونی کننده باز آسانسور رو باز طراحی کردیم که از طریق اشعه UV یا همچنین اشعه ماورای بنفش میتونه داخل آسانسور رو باز ضد عفونی کنه و به قول گفتنی در عرض چند ثانیه وقتی که آسانسور روشن هستش، این دستگاهمون یعنی این دستگاه UV مون کاملا خاموش میشه که ضرری به افراد نداشته باشه، و وقتی که آسانسورمون خاموش هستش و کسی از اونجا استفاده نمیکنه، این دستگاه به صورت خودکار روشن میشه و تمام کابین آسانسور رو ضد عفونی میکنه.
ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. انشالله که موفق باشید.
خواهش میکنم. همچنین منم آرزوی موفقیت برای تمامی جوانان کشورم دارم.
در مرحله دوم صحبتمون میریم به غرفه‌ای که یکی از بانوان دیارمون تو اینجا حضور دارن و کار عجیبی انجام دادن. یکی از تولیداتشون تو گینس هم نزدیکه که ثبت بشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. زهرا فتیحی هستم از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان اردبیل. در حال حاضر شرکت ما در حوزه داروسازی فعالیت میکنه. برند فورسبادی برندی هست که در زمینه داروهای تقویت سیستم ایمنی، افزایش گردش خون، افزایش حافظه و درمان افسردگی در حال فعالیت هست. از نخستین فعالیت‌های این شرکت اختراع دستگاه ضد عفونی کننده خود برداز تا در اسفند ماه 98 و در حال حاضر چندین محصول دانش بنیان احمد سنگین بسترین کلم دنیا با وزن 7.390 کیلوگرم و گلابی با وزن 1.440 کیلوگرم و در حال حاضر چندین محصول دانش بنیان داریم در حوزه‌های آزمایشگاهی و دستگاه‌های مهندسی پزشکی. به امید خدا قرار شرکت ما به عنوان شرکت های واحد فناور دانش بنیان استان اردبیل فناوری بشه و معرفی کشورمون بشه.
ان شاء الله. از این تولیداتی که شما داشتین یه قسمتی هستش که بین المللی تو عرصه جهانی ثبت شده هستش و ان شاء الله می‌خواید که تو گینس اینو ثبت کنین.
بله درسته، همین رکوردهای ما در تولید و پرورش کلم قمری و گلابی.
ان شاء الله که موفق باشید. ممنون.
زنده باشید. اوقاتتون خوش.
و اما میرسیم خدمت دوستی که در صنعت معماری حضور خاصی دارن.
بنده موسا عبدی هستم، کارشناس هنر معماری و حدوداً 7 سالی میشه که در زمینه هنر پیکرتراشی و مجسمه سازی فعالیت میکنم. ما هم از هنر مجسمه سازی در زمینه ارائه فرهنگ و ساخت و بیان احساسات و عواطف این دوره رو با این ابزاری که تو دستمون هستش به نام هنر مجسمه سازی به معرض ظهور گذاشتیم. مجسمه های ما تو شهرستان جلفای تبریز، شهرستان نیر اردبیل و شهر تهران نصب شده و مورد بازدید عموم قرار گرفته.
انشالله که موفق باشید.
ممنونم. سلامت باشین. همچنین
و در بخش آخر خدمت هموطنی هستیم که در صنعت ماشینالات نقش بسزایی رو تونستن ایفا کنن.
این جان محمد سفری متولد و ساکن مشکین شهر، از سال 1379 در زمینه اول تولید محصولات دستمال کاغذی و در ادامه تولید انواع ماشینالات تولیدی و صنعتی فعالیت داریم. ماشینالات تولیدیمون در سطح ایران استانهای مختلف داره کار میکنه، جدا از استانهای داخل ایران کشورهای همسایه، کشورهای آسیای میانه ماشینالاتمون ارسال شده و در اونجا دستگاه به نام جمهوری اسلامی ایران، ساخت جمهوری اسلامی ایران داره اونجا کار میکنه و راضی هستن. و ماشینالاتی که ما داریم، این حرف مشتریان ماست که دارن میگن که ما کشورهای مختلف بررسی کردیم، حتی کشورهای اروپایی از اونا بروزتر و کاملتر بود. در شهرستان ما شاید قبل از انقلاب هیچ واحد تولیدی نبود. مجموعه ما هم میشه گفت از نمونه های بارز دستاوردهای انقلاب اسلامی که در شهرستان ما این مجموعه تولیدی راه افتاده. شهرک صنعتی از کارخونه های دیگه هم غیر از ما هست که دارن فعالیت میکنن، نفرات زیادی در این مجموعه مشغول کار هستند.
دوستان عزیز، بسیار مفتخریم که در این شب‌های به یاد ماندنی در خدمت شما بودیم و خدا قوت می‌گیم به دوستانی که در این نمایشگاه و در عرصه تولید و اختراع تونستن نام‌آور سرزمینمون ایران باشن. انشالله که دست به دست هم بدیم تا نام وطنمون رو بتونیم از اینی که هست بالاتر ببریم. ممنونم که شما هم با ما همراه بودید. شما رو به خدای منان می‌سپارم. شب خوش. یا علی، به خدا نگهدار.
بسیار ممنون از همکار عزیزمون، همکار خوش صدا و جوان و خوش ذوقمون آقای سرداری و همه دوستانی که میهمان آقای سرداری بودن در گزارش، برای همه دانشمندان جوان و دانشمندان در واقع سرشناس ایران عزیزمون، نهایت عزت، سلامت و صحت رو از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنیم. همونطور که عرض کردم، چند نوبت دوستان عزیزی با تعداد بسیار زیادی برای ما پیامک فرستادن. بریم به سراغ پیام‌های شما و نمونه‌هایی رو به اتفاق هم بخونیم.
یادی میکنم از سردار دلهاج قاسم سلیمانی به زبان و لهجه زیبای بلوچی و سیستانی. شهید سلیمانی، الله ترا بیامرزی، شیر مرد. تا یک نفر نوته، تا یک لشکر هسته به ایران و ملتا. خدا نگهدار تو بشه سردار سلیمانی، شیر مرد. مهندس تیمان نارویی از نصرت آباد زاهدان سیستان و بلوچستان، با آرزوی نابودی کرونا، خدا نگهدار.
دوست عزیزمون از سیستان و بلوچستان، از زاهدان شریف و گرامی تلفن کرده بودن، صمیمانه تشکر میکنیم. اشاره داشتن به سردار عزیز آقای شهید حاج قاسم سلیمانی. حقیقتا یاد و خاطره این سردار عزیز رو باید گرامی بداریم و درود بفرستیم به روان پاک همه شهدای دفاع از کشور و دفاع از حریم اسلام. 42 بهار انقلاب اسلامی و جای شهیدان رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که انشاءالله همیشه سرداری که همیشه عاشقانه از ایران عزیز، از اسلام عزیز، از همه ارزش‌ها دفاع کرد و مشتاقانه و شتابان به سمت شهادت می‌رفت، یاد و خاطرش گرامی باشه و روحش همیشه شاد.
Bonjour. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در سرتاسر میهن اسلامی تنین انداز شد. عشق به وطن در دلهای هموطنان، شیفتگان و عاشقان ایران همچنان به تپش درآمد و در رگهای آنان جاری و ساری گشت و خجسته بهار پیروزی انقلاب اسلامی فرا رسید و دستاورد پیروزی انقلاب اسلامی با همدلی و همراهی و همبستگی اقوام ایرانی و پیروی از بیانات و فرمایشات رهبری همراه با مقاومت و پایداری و ایثار و فداکاری و ظلم ستیزی در برابر استکبار جهانی تحقق یافت. عارف عامری از اهواز.
برنامه شب‌های ایران برنامه است به وسعت همه ایران عزیزمون. از خراسان رضوی، از روستای دهسرخ، آقای دوست عزیزمون 0915-335 محبت کردن، پیام فرستادن، هم سال روز پیروزی انقلاب رو تبریک گفتن و هم به این واژه‌شون همینه، اردبیلی های عزیزتر از جان تبریک عرض میکنم، آرزوی توفیق دارم. بریم به نوراباد لرستان، آقای امیرخان مسعا پیامک فرستادن و نوشتن که وجود پاک و خدایی امام رحمت الله و ادامه و تداوم اون راه که علم بردوش رهبر فرزانه انقلاب هست، باید که همیشه از افراط و تفریط ها پرهیز بکنیم و در برابر زیاده خواهی های دشمنان بایستیم و در این حال از هر گونه تفرقه پیشگیری بکنیم که عامل ماندگاری اتحاد و وحدت کلمه است.
رسیدن روز 22 بهمن ماه خدمت هموطنان عزیز تبریک و شاد باش عرض می نمایم. همچنین دهه پرفروغ فجر هم بر شما مبارک باد. وحدت و همدلی برای همه ما ایرانیان رمز پیروزی انقلاب اسلامی ماست. سیمی کشکار هستم، شنونده دائمی این برنامه از استان فارس، شهرستان جهرم.
به همه اهالی استان فارس علی خصوص جهرم سلام عرض میکنیم. خدمتتون بگم که آقای یدالله گنجه‌ای از دیار سهند و شهر شهریار تبریز محبت کردن، پیام فرستادن. باز بریم به مبارکه اصفهان، عزیزمون آقای مرتضی کریمیان ایام الله دهه فجر و سالروز 22 بهمن رو تبریک گفتند. دوستان عزیز دیگری که باز پیامک فرستادن، عزیزمون با شماره 0914 آخرش 774 ابراز محبت کردن، به این برنامه صمیمانه قدردانی میکنیم.
یمن
عرض میکنم حضورتون که برنامه در لحظه های پایانی خودش هست. صمیمانه از لطفی که شما دوستان عزیز داشتید به نسبت به این برنامه قدردانی میکنم. برای ایران عزیزمون سرفرازی و عزت مسرت میکنیم از درگاه خداوند متعال و همه شما رو از اردبیل به خدای بزرگ میسپاریم. شب بخیر.
Şirinler miyiz? Sesimizi Erdebil Radyosu'ndan pakşma edinlerine şiddetsiz dostlar mamlıcı. Bu şabat şeyler hamçının hamrasınız. Şapayı İran ve Cevarnoması idi. Erdebil Merkezi'nden bütün İranımıza takdim oldu izinde suratında mamlunuk aziz hamkarlarımızdan. Ama edomi barnamelerde bu şabakeden kitabı şabun vali barnama takdim olunacak 20 dakika müddetinde bu hameşidak.
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان عزیز سلام. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند بدرود نوشته آنور دو بالزاک با ترجمه فائزه رنجبران و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم مارک آلبون و سرهنگ فیلیپ در خانه قدیمی که وسط جنگل بود زنی را دیدند که حرکاتی جنون‌آمیز از خود نشان می‌داد. سرهنگ با دیدن او بیهوش شد و پس از به هوش آمدن از مارکی خواست درباره آن زن تحقیق کند. مارکی به آن خانه برگشت و از پزشک پیری که دایی آن زن بود نام زن را پرسید. وقتی پزشک فهمید که مارکی دوست سرهنگ فیلیپ است، گفت نام زن استفانی است و زمانی همسر کندواندیر بوده است. سپس به نقل ماجرای جنگ فرانسه و روسیه پرداخت. آن زمان فیلیپ سروان بود و کنار رودخانه برنینا با ارتش روسیه می جنگید و کنت و کنتس هم در همانجا بودند. سروان در لحظاتی بسیار دشوار کنت و کنتس را سوار قایق کرد تا همراه گروهی از نظامیان از آنجا بگریزند. اما حین فرار کنت به رودخانه افتاد و مرد. سپس کنتس به مدت 2 سال در میان نیروهای ارتش باقی ماند و با پای برهنه، پوشاک نامناسب و غذای ناکافی به راهش ادامه داد و در این مدت مصائب فراوانی را تحمل کرد، چرا که بلاهای زیادی بر سرش نازل شده بود. در نهایت کنتس را در تیمارستانی زندانی کرده بودند. اما مدتی بعد او گریخت و به کمک شخصی به نام فلور که زمان جنگ نارنجک انداز بود داییش را پیدا کرد. اما از آن پس هیچگاه نتوانست از دست جنون بگریزد. فیلیپ با یادآوری آن زمان تمام تلاشش را معطوف بازگرداندن سلامتی به کنتس کرد ولی نتیجه ای نگرفت. لذا تصمیم گرفت او را بکشد و راحتش کند. اما دایی کنتس که از تصمیم سرهنگ با خبر شده بود به او گفت کنتس دیشب تو خواب نام تو رو تکرار کرد. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. سرهنگ تفنگش را بر زمین پرتاب کرد و فریاد کشید راست میگی؟ استفانی تفنگ را از زمین برداشت. فیلیپ آن را از دستای او بیرون کشید و گریخت. دکتر شادمان از فریبی که داده بود گفت طفلک بی‌نوا، او میخواست تو رو بکشه. فکر میکنه اینطور تو راحت میشی، ولی اشتباه میکنه و ما اونو میبخشیم. فقط خدا قادره تو رو نزد خودش بخونه. به هر حال تو در این وضعیت آدم خوشبختی هستی و هیچ چیز آزارت نمیده و مثل یه پرنده زندگی میکنی. فردای آن روز سرهنگ وارد باغ شد و به جستجوی استفانی پرداخت. بی نهایت احساس خوشبختی میکرد، اما هرچه گشت او را نیافت. نیم ساعتی که گذشت سر و کله استفانی پیدا شد. با هم زیر درخت ها قدم زدند. سپس سرهنگ گفت بالاخره منو شناختی، فیلیپ هستم. اما کنتس با کنجکاوی و مانند یک غریبه به او نگاه کرد. سرهنگ دوباره گفت فیلیپ. برای چند لحظه برقی شفاف و گذرا ناشی از ذکاوت در چشم کنتس درخشید. سرهنگ فریاد زد او منو شناخت. اما در همین لحظه کنتس یک قطعه شیرینی به سرهنگ داد. او زمانی که سرهنگ حرف میزد آن را از جیب او درآورده بود. فیلیپ باز دچار اندوه شد. دکتر از راه رسید. سرهنگ به او گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم که هر روز اونو اینطور وحشی و از بند رها شده ببینم. دکتر با بدخلقی گفت چه فکری میکنید؟ شما هم باز خودتونو به دیوونگی میزدید. من غذا دادن و بازی کردن با اونو به شما واگذار کردم. ولی شما تابع پیش‌داوریتون هستید. برید آقا و اونو به حال خودش بگذارید. من خودم میدونم که چطور با او کنار بیام. من دیوونگیش رو درک میکنم و به تمام اسرارش واقفم. یقین دارم روزی از من سپاسگزار خواهید شد. سرهنگ آنجا را ترک کرد و دکتر دوباره به محبت کردن به دختر خواهرش پرداخت. مدتی بعد دکتر مطلع شد که سرهنگ به زمینی که آن اطراف داشت پناه برده است. سرهنگ داشت نقشه‌ای می‌کشید تا عقل کنتس را به او برگرداند. او بقیه فصل پاییز را بدون اطلاع پزشک به تدارک نقشه‌اش مشغول شد. در باغ آن ملک نهری بود که در زمستان آنقدر پر آب می شد که به نظر می آمد همان رودخانه طویل برزینا است. دیکده ای هم بر تپه واقع بود که شبیه استودزیانکا بود و دشت برزینا را در محاصره خود داشت. سرهنگ تعدادی کارگر آورد تا نهر را عریض کند. او می خواست تصویری خلق کند شبیه آن صحنه ای که کنت و کنتس در زمان جنگ آنجا بودند. او سعی کرد پلی را هم آنجا درست کند. شاخه‌هایی را به عنوان پایه در زمین فرو برد، سپس آنها را آتش زد، طوری که هر گوشه رودخانه شبیه به وضعیت آن زمان شد. سپس خار و خاشاکی جمع کرد تا شبیه همان چیزهایی بشود که همرزمانش برای ساختن قایق از آنها استفاده کرده بودند. در واقع او به باغش خسارت وارد کرد تا تصویری را که از روی آخرین امیدش شکل می‌گرفت، کامل کند. دستور داد 100 نفر روستایی اونیفرم و لباس کهنه و پاره بتن کنند. کلبه ها و اردوگاه های سوخته را دوباره برافراشت. خلاصه کوچکترین چیزی را که می توانست در به وجود آوردن دوباره آن صحنه مؤثر باشد فراموش نکرد و سرانجام به هدفش جامعه عمل پوشاند. در اولین روزهای ماه دسامبر، زمانی که لایه‌های برف زمین را سفید کرده بود، او بازسازی برزینا را به پایان رساند. ارتش دروغین روسیه به راستی آنچنان واقعی جلوه می‌کرد که برخی از همرزمان او دوباره صحنه بیچارگی گذشته‌شان را به خاطر آوردند. در آغاز ژانویه سال 1820، سرهنگ سوار بر کالسکه‌ای شبیه به همان کالسکه‌ای که کنت و کنتس را به استودزیانکا برد، به سمت جنگل لیلادام حرکت کرد. اسبایی که کالسکه را می‌کشیدند کمی شبیه به همانهایی بودند که او با وجود در خطر بودن زندگیش در میان صفوف روسیه در جستجوی آنها بود. او لباس‌های کثیف و غیرعادی بر تن کرده بود و سلاح‌هایی به همراه داشت که در 29 نوامبر 1812 در اختیار داشت. او به چهره‌اش دست نزده بود و گذاشته بود ریش و موهایش بلند شوند، برای اینکه هیچ نقصی در بازسازی آن واقعیت وحشتناک به وجود نیاورد. دایی استفانی با دیدن سرهنگ که از کالسکه پیاده می شد فریاد کشید قبلا به شما بگم اگه می خواهید نقشتون عملی بشه نباید در میون این خدمه ظاهر شید. من امروز اسب خواهرزادم مقداری خواب‌آور خوروندم. در مدتی که خوابیده ما مثل زمانی که در استودزیانکا بود به او لباس می پوشونیم و او رو تو این کالسکه قرار می دیم. منم با کالسکه دیگه‌ای شما رو همراهی خواهم کرد. رأس ساعت 2 بامداد کنتس جوان با لباسی کهنه و نامناسب سوار کالسکه شد و روی چند کوسن نشست. تعدادی کشاورز این واقعه عجیب و غریب را برای هم توضیح می دادند. ناگهان در سکوت